الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 11 عنوانش بود که چگونه بین ممکن و ممتنع تلازم است. مقاماتی را این فصل در بر دارد که مقام اول 8 الی 9 مطلب را به همراه داشت که مبسوطاً گذشت. مقام دوم تحقیق خود صدر المتعلی رضوان علیه بود که با ارائه 3 اصل مطلب را به 2 شق تقسیم کردند، به استناد اون اصول سگانه به هر کدام از 2 شق پاسخ داد. مقام سوم تحلیل مسئله است به عنوان اشکال به سؤالهایی که به روش حکمت رائج طرح می شود. یعنی همین مسئله را اگر با مبانی حکمت رائج شما طرح کنید و اشکال کنید ما چه جوابی خواهیم گفت. لذا در پایان مقام ثانی از بحث فرمودن به این که و هازا فی غایت سطوع و الوضوع علی اسلوب حاضر کتاب و اما علا اسلوب حکمت زائعه، یعنی حکمت رائجه که آغاز مقام سوم بحث است، این چنین می‌فرماید. خلاصه اون چه که در مقام ثالث بیان می‌شود این است که شما گفتید معلول اول مثلا اگر به لحاظ ماهیت حساب بشود این هیچ تلازمی با واجب ندارد، نه وجودش مستلزم وجود واجب است نه عدمش مستلزم عدم واجب، و اگر به لحاظ وجود معلول اول خواستید بحث کنید وجود معلول اول واجب بالغیر هست و عدم معلول اول ممتنع بالغیر هست، اما هیچ کدام از این وجودها و عدمها امکان ذاتی ندارند، قهرن در محور تلازم این چه نیست که بین ممکن و واجب تلازم باشد. اونجا که ممکن است با واجب یا ممتنع ارتباطی ندارد، اونجا که با واجب یا ممتنع ارتباط دارد ممکن نیست. این خلاصه دو شبی بود که در مقام ثانی گذشت. بر اساس حکمت رائجه به هر کدام از این دو شب اشکال می شود. می فهمد ممکن است که ما اون شب اول را انتخاب کنیم و بکوییم ماهیت معلول اول من حیث و هیه لحاظ می شود. و اینکه شما گفتید ماهیت معلول اول من حیث و هیه ارتباطی با واجب ندارد، اگر منظورتون آن است که وجود یا عدم در مقام ذات عقل نشده است، این مطلب حق است، ولی این منافاس ندارد که ماهیت معلول اول گرچه به لحاظ ذات ارتباطی واجب ندارد ولی فی نفس الامر مرتبط باشد. فی نفس الامر گرچه ما لحاظ نکردیم ولی ارتباط وجود معلول اول به وجود واجب محفوظ است و عدم این معلول اول هم به عدم واجب مربوط. پس ماهیت من حیث و هیه گرچه هیچ کدام از وجود و عدم را ندارد، اما همین ماهیت به لحاظ نفس الامر وجودش مستلزم وجود واجب و عدمش مستلزم عدم واجب است. پس بین ممکن و واجب تلازم شد، یا بین ممکن و ممتنع تلازم شد. می‌فرمان از این شق ما این چنین ای کسی اعتراض کند جواب خواهیم داد که ماهیت معلول اول و هر ممکن دیگری چه شما من حیث و هیه او را ملاحظه کنید چه جریان او را در نفس الامر مطرح کنید یکسان است. هیچ ارتباطی بین ماهیت معلول اول یا ماهیت‌های امکانی دیگر با واجب اصلاً نیست، زیرا بر اساس اصالت وجود و مجعول بودن وجود ماهیت من حیث و هیه هیچ ارتباطی با واجب ندارد. چه شما لحاظ بکنید چه لحاظ نکنید، چه بگویید ماهیت فی نفس الامر کذا چه بگویید ماهیت من حیث و هیه، در همه این حالات ماهیت هیچ ارتباطی به واجب ندارد، نه وجودن به واجب مرتبط است نه عدمن به ممتنع مرتبط. و اگر درباره شق دوم نقد کنید بگویید به این که ما اختیار میکنیم که ماهیت معلول اول من حیث و هیه محل بحث نیست، بلکه وجود یا عدم او محل بحث است. چون وجود معلول اول واجب بالغیر است حتما ذاتن ممکن است، و عدم معلول اول چون ممتنع بالغیر است حتما ذاتن ممکن است، زیرا در بحث های امکان و وجوب گذشت که وجود بالغیر با امکان به ذات جمع می شود، امتناع بالغیر با امکان به ذات جمع می شود. اگر وجود معلول اول واجب بالغیر است پس ذاتن ممکن است، و اگر عدم معلول اول ممتنع بالغیر است
از ذاتن ممکن است. در نتیجه چیزی که ذاتن ممکن است با یک واجب به ذات یا ممتنع به ذات ارتباط پیدا کرده است و اشکال فعالت اولش با میست. مرحوم سعد مطلحی میفرمان به این که گرچه ما در بحث امکان و وجوب و امتناع گفتیم که ممکنه به ذات واجب بالغیر میشود یا ممکنه به ذات ممتنع بالغیر میشود، ولی این به روش حکمت رایجه بود، اما بر اساس حکمت متعالیه این چنین نیست. ماهیت ذاتن ممکن است ولی واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر نیست، زیرا ماهیت جعل نمیشود که محتاج به جائل باشد تا اگر جائلی بود ماهیت را جعل کرد ماهیت بشه ممکنه به ذات و واجب بالغیر، و اگر جائل نبود که ماهیت را جعل کند همین ماهیتی که ممکنه به ذات است بشود ممتنع بالغیر. چون ماهیت هیچ ارتباطی به جائل ندارد وجودن و نه عدمن، فقط ذاتن ممکن است اما نه وجود بالغیر دارد نه امتناع بالغیر. اما بر اساس اصالت وجود و مجعول بودن وجود، چون وجود مجعول است اگر سبب باشد که وجود را افاضه کند این وجود می شود واجب بالغیر، و اگر اون جائل و سبب نباشد که وجود را افاضه کند این عدم می شود ضروری و وجود می شود ممتنع بالغیر. و روح این سخن به این برمی گردد که اونجا که امکان به ذات است وجود بالغیر یا امتناع بالغیر نیست، اینجا که وجود بالغیر یا امتناع بالغیر است امکان به ذات نیست، زیرا وجود ممکن نیست به این معنا که نسبت وجود و عدم به وجود علی‌السوا باشد. عدم ممکن نیست که نسبت وجود و عدم به عدم علی‌السوا باشد، که نه وجود برای وجود ضروری باشد نه عدم، چون ثبوت و شعر نفسه ضروری است وجود برای وجود ضروری است، یا وجود و عدم هیچ کدام برای عدم ضرورت نداشته باشد این چه نیست، بلکه عدم برای عدم ضروری است و وجود برای عدم محال است. پس ماهیت که ممکنه به ذات است وجود بالغیر یا امتناع بالغیر ندارد، وجود که واجب بالغیر است امکان به ذات ندارد، زیرا امکان یعنی لا ضرورت طرفین، این برای وجود ممکن نیست، یا امکان به معنی تساوی طرفین به این برای وجود یا عدم ممکن نیست. یعنی نمیشود گفت که وجود و عدم برای وجود علی‌السواست. اگر وجود و عدم برای وجود علی‌السوا بود یعنی ممکن است که وجود عدم بپذیرد، یعنی ممکن است جمع نقیضین بشود، یا انقلاب است که وجود بشود عدم که مستحیل است، یا نه وجود عدم نشود وجود با حفظ وجود عدم باشد که جمع نقیضین، یا وجود منقلب می شود به عدم که جمع نقیضه نیست ولی این سن به شیء از نفس است که انقلاب، یا وجود با حفظ وجود می شود عدم میشه جمع بین نقیضه که هر دو محال است. خب اون که از لابلای این فرمایشون برمی آید این است که اون چرا که ما در بحث وجوب امکان امتناع گفتیم به روش دیگران بود. ما اونجا همتای دیگران گفتیم که ممکنه به ذات واجه بین غیر می شود، ممکنه به ذات ممتنع بالغیر می شود، با اون چه که وجوب بالغیر دارد یا امتناع بالغیر ذاتن ممکن است، این رو به روش دیگران گفتیم. اما اینجا میگیم به این که اونی که امکان به ذات دارد نه وجوب بالغیر دارد نه امتناع بالغیر، و اونی که وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر دارد امکان ذاتی ندارد، اونگاه این سوال مطرح است که اگر یه چیزی بالغیر واجب بود یا بالغیر ممتنع بود به ذات چیست؟ شما در بحث جهاد سراس گفتید که هر شیئی در ذات خود یا واجب است یا ممکن یا ممتنع، این وجودات اشیا اگر بالغیر واجبن یا عدم اونها بالغیر ممتنع است ذاتن چیه؟ اگر چیزی بالغیر واجب شد در مقام ذات چیست؟ میفهمم اینجا سالبه به انتفاع موضوع است، اینا ذات ندارن تا شما بگید در مقام ذات چیست. اینم از اون حرفای بلند حکمت متعالیه، مثل که شما سوال بکنید حرفی که بالغیر مرتبط است به ذات چیست، اصلا این سوال معلوم می شود که مطلب روشن نشود. هر چیزی که ذات دارد یکی از اضلاع سگانه منفصل است، یا واجب یا ممکن یا ممتنع، اما اگر چیزی ذات نداشت دون ذات بود این فقط حکم بالغیر دارد. وجودات اشیا که عین و ربطن به فقر محضن فقط واجب بالغیره. اگر ذات می داشتن جای این سوال بود که این باید در مقام ذات یا واجب یا ممکن یا ممتنع باشه، چون واجب و ممتنع نخواهد بود پس در مقام ذات ممکن است. ولی اگر چیزی ذات نداشت زیر این سوال قرار نمیگیرد. وجودا که ربط محضن وجود بلغیر دارند بلاغیر و عدم اونها ممتنع بلغیر است بلاغیر، چون ذات ندارند هیچ حکمی از احکام سگانه جهاد سراسر ندارند، ذاتن ممکن نیستند چون ذات ندارند. ماهیت به ذات ممکن است ولی وجود بلغیر ندارد.
یعنی وجود از ماهیت پایین‌تره که ذات ندارد؟
وجود در صفوف هست، مثل اینکه ما می‌گوییم خطوط به سطوح وابستند، به ستون به احجام وابستند، اما نقطه به هیچ چیز وابسته نیست. ماهیت مثل نقطه است که اصلا به حساب نمی آید، اما وجود مثل خط است که قائم به ذات نیست، به غیر متکی است. پس به تحصله اونی که امکان ذاتی دارد این دون الجعل است، فقط ممکن است به ذات و لا غیر، دیگه واجب الغیر نیست.
امکان ذاتی قابل جعل
نه، امکان ذاتی آن است که لا ضروری الوجود و آدم باشد. نه، چون اونها که بر روش حکمت رائج سخن می گفتن خیلی از سطح متکلمین بالا نبودن، یعنی حکمای معشا اونچنان اوجی نسبت به معارف نداشتن، یه مقداری از سطح متکلمین بالاتر بودن. متکلمین می گفتن که حدوث علت حاجت است و حادث محتاج، حکما می گفتن بین که امکان یعنی لا ضرورت طرفین علت حاجت است و ممکن محتاج، ماهیت را محتاج می پنداشتن چون علت حاجت را امکان می دانستن. در حکمت متعالیه می فهمون همونطوری که حدوث متکلمی سبب حاجت نیست، امکان ماهوی هم علت احتیاج نیست، تنها چیزی که علت احتیاج است خود حاجت است. ما در عالم محتاج نداریم، مثل که ما در عالم غنی نداریم. ذات اقدس الله غنی نیست بلکه غنای محض است، ذاتون ثبت لال غنا نیست، اونجا غنی و غنا یکیست. در عالم همونطوری که ذاتون ثبت لال غنا نیست بلکه غنای محض است، ما سوای او ذاتون ثبت لال حاجه نیست بلکه حاجت محض است. ما یک غنا داریم، بقیه حاجه است نه محتاج. دیگران فکر می شدن که ماهیت محتاج است به علت احتیاج و امکان است، امکان ولی لا ضرورت طرفین. مرحوم صدر متعلمین می فرمان همون نقدهایی که حکما بر متکلمین وارد کردن مشابه اون نقدها بر خود حکما هم وارد می شود. بنابراین امکان ماهوی را باید از مسئله احتیاج به علت و سبب نیازمند بودن جدا کرد. تنها مورد امکان فقری، امکان فقری سبب حاجت نیست، خود حاجت است چون این فقر است. پس در عالم یک قناست بعد همه حوائج حاجت هایم، و امکان ماهوی نی تنها علت نیست، نمیتواند علت باشد. حالا این رو به خواست خدا در مرحله حدوث و قدم و تقدم و تأخر اونجا مرحوم صدر المتعالین اشکال میکنند، فهمون همون اشکالی که حکما بر متکلمین دارن همون اشکال بر خود حکما هم وارد است. پس بنابراین ماهیت ذاتاً ممکن است اما محتاج نیست چون لا ضروری است. اگر او ارتباطی به فاعل می داشت، یعنی ماهیت اصیل بود یا ماهیت مجعول بود، او میشد محتاج، ولی چون دون الحاجت است ماهیت فقط لا ضروری طرفین است، محتاج نیست. اگر حکمی به ماهیت داده شد گفته شد او محتاج است، این بالعرض است، او لائق نیست تا محتاج باشد. البته وجود حاجت است و چون ماهیت از وجود انتظار می شود بالعرض محتاج است. بله، بر اساس حکمت دارجه سؤال ها طرح شده است. در تحلیل مسئله این چنین گفته شد به این که و اما علا اسلوب حکمت زائه، یعنی اگر کسی به اون روش سؤال ها را طرح کند جواب ما به همون روش خودمون خواهد بود. خب پس مقام اول با اون 8 یا 9 مطلب گذشت، مقام دوم با ارائه اون 3 اصل و تحلیل 2 ضلع گذشت، نوبت مقام سوم میرسد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 193. و اما علی اسلوب الحکمت الزائعه، حکمت مشهور، فلا یبعد ان یقول احد. از اینجا یک مطلب دیگری روشن میشود، اون سیره فلسفی مرحوم آخوند تنها این نیست که در هر بحثی اوائل به روش قوم سخن بگوید آخر همون فصل بالاخره حرف نهایی خودشو بزنن، ولی حرف نهایی خود را در اون مجموعه بیان میکنن. مثلا در همون بحث این که شیء یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات است یا ممتنع به ذات، یه فصلی در این زمینه اختصاص داشت که واجب به ذات دیگه واجب بالغیر نخواهد، یه فصلی هم در این زمینه اختصاص پیدا کرد که اونی که واجب بالغیر است حتما ممکنه به ذات باشد، امکان به ذات با وجود بالغیر جمع میشود. این حرف رو به روال حکما و حکمت مشهور پی کردن، ولی اونجا نفرمودن به این که هرگز ممکنه به ذات واجه بلغیر نخواهد بود، به واجه بلغیر ممکنه به ذات نخواهد شد. یعنی اونی که ممکنه به ذات است هیچ ارتباطی به غیر ندارد، اونم که ارتباط به غیر دارد از ذات ندارد. این حرف نهایی را در پایان اون فصل نگفتن، چون این خیلی از مبادی و مقدمات را لازم داشت، لذا گذاشتن در جای خودش که خواص ممکنه به ذات است بیان کردن. همونن و اما علا اسلوب الحکمت زائه فلا یبعد ان یقول احد، کسی بیاید ما که مطلب را به دو شق تقسیم کردیم ایشون رو هر دو شق انتخاب بکند، هر دو شق را به اشکال بکند. فلا یبعد ان یقول احد ان کان یعنا به اول شق الکلام. اول شق الکلام همین بود که در سطر اول همین صفحه 193 بیان شد. در همین صفحه 193 عبارت این بود فنقولو ان المعلول الاول ان اعتبر ماهیته التي هي عبارت عن مرتبه وصوله، این شق اول. شق دوم در سطر ششم بیان شده است که فهمود و ان اعتبر من حیث وجوده، این ان اعتبر شق دوم است که در سطر ششم بیان شده. فهمد این کان یعنا به اول مشقه الکلام ان العقل ازا جردن نظر الى ذات المعلول الاول، خود ماهیت معلول اول را نگاه کند. ولم یعتبر معه غیره لم یجد فیه علاقت اللزوم را، اگر منظور تو از شقه اول این است که ماهیت را که عقل ملاحظه میکند در اون محوری که فقط جنس و فصل او را میبیند، در اون محور علاقه لزوم با واجب را نمی بیند، هیچ ارتباطی با مبدع ندارد وجودن ولا عدم، این درست است، ولی منافاس ندارد. عدم و لحاظ نشانه عدم ملحوظ که نیست، این در واقع ارتباط دارد و شما لحاظ نکردید. اگر مقصودی است که ان العقل ازا جردن نظر الى ذات المعلول اول ولم یعتبر معه غیره لم یجد فیه، یعنی در این معنی عقل، علاقه لزوم به واجب را، این عدم لحاظ دلالت نمی کند بر عدم ملحوظ، این واقعا رابطه دارد منتها شما لحاظ نکردی. فذلک لا ینافی استلزام عدمهی عدم الواجب به حسب نفس الامر بل هو محفوظ به حاله، شما ملاحظه نکردید ولی واقعا عدم او مستلزم عدم واجب هست، در حالی که عدم او ممکن است و عدم واجب محال. و اگر منظورتون این است که اگر ما لحاظ نکردیم واقعا هم نیست، این سخن باطل است. و این اورید بهی انه على ذلك تقدیر، یعنی اگر ما مقام ذات را ملاحظه کردیم و غیر مقام ذات را ملاحظه نکردیم، در نفس الامر هم این شی با واجب ارتباط ندارد. و این اورید بهی انه على ذلك تقدیر لا يكون مستلزما له به حسب نفس الامر فهو ظاهر البطلان، چرا؟ برای اینکه این معلول اول ممکن است، هر ممکنی به واجب متکی است. فانه معلول له به حسب نفس الامر فكيف لا يكون مستلزما لعلته، این معلول است و هر معلولی مستلزم علت است، پس این مستلزم علت است، فکیف لا یستلزم او. اون یک مقدمات مطلیه دارد به نتیجه ریاسی این است که فاقا مستلزم لعلته، اونگاه خلافش را به صورت سؤال ذکر کردن. اقولو نختار و ثانی، مرحوم صدر و متعلم فرمان که شما درباره این شق اول دو تا احتمال دادید، گفتید منظورتون این است که اگر ما خودش لحاظ بکنیم به غیر لحاظ نکنیم در مقام ذات ارتباطی با غیر ندارد، این حرف بدی نیست، اما این منافات ندارد که واقعا باشد ولی شما لحاظ نکرده باشید. اگر منظورتون آن است که وقتی عقل ماهیتش لحاظ بکنید واقعا هم ارتباطی واجب ندارد، این سخن صحیح نیست. مرحوم آخون فهمون میگه نه، منظورمون همین قسم دوم است که شما گفتید، یقینا باطل است. ما میگویم وقتی ماهیت عقل لحاظ میکنیم واقعا به نفس الامر هیچ ارتباطی بین ماهیت و واجب نیست، همین رو میخوام ارائه کنیم. اقول مختار ثانی، شما خیال کردید به اینکه ماهیت معلول است، این سوال بر اساس همون مجعول بودن ماهیت و امثال ذلک است. اینکه گفتید المعلول کیف لا یکون مستلزما للعله، جواب این است که ان المعلول لیس نفس ماهیت الممکن، البته اونی که معلول هست مستلزم هست اما ماهیت معلول نیست. بل وجوده معلول لوجود العله و عدمه لعدم العله، به ماهیت هیچ نقشی در معلولیت ندارد. خب و یقول یعنی فلا یبعد ان یقول احدون، اون شق اول را اشکال کند، یا لا یبعد ان یقول احدون اون شق دوم را اشکال کند. شق دوم همان است که در سطر ششم صفحه 193 گذشت که فرمود به این تو بره و یقول ایزن، یعنی لا یبعد ان یقول احدون ایزن انکان یعنا به اخیر شقین، یعنی به شق اخیر، ان العدم الممتنع بالعله لیس ممکنن به ذات. اگر منظور تو این است که کار به مقام ذات ماهیت ندارید، کار به وجود عدم دارید، بگید که عدم معلول اول مستلزم ممتنع به ذات هست ولی خود ممکنه به ذات نیست، فهو مستبین الفساد، این فساد شوشن است. چرا؟ برای اینکه عدم معلول اول ممتنع بالغیر است، امتناع بالغیر که با امکان بالذات منافات ندارد. فإن الامتناع بالغیر که لیسه یصادم الامکان بالذات و لیسه ینفیه، نه تنها امتناع بالغیر با امکان بالذات منافات ندارد، بلکه امتناع بالغیر یک حکم بالذات میخواهد، عارض چیزی میشود که اون چیز ممکنه بالذات است. بل ان معروضه لا یکون الا الممکن بالذات، امتناع بالغیر جایی است که اون شی ذاتن ممکن باشد. سبب متعلهی میفرمان که عقوب انینا بهی، منظور ما از این شق دوم این است که ان العدم به ما هو عدم لیس الا جهت الامتناع. ما وقتی مقام ذات را بررسی کردیم حکمش همون بود که گذشت، اما وقتی عدم معلول اول را بررسی میکنیم، همون طوری که وجود عین الوجوب است، از الوجود کاشف الوجوب جا کل وجودن فهو واجبون به ضروره، منتها ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی، کل عدمن فهو ممتنع به ذات منتها به ضرورت ذاتی نه ضرورت ازلی. ان العدم به ما و عدمون لیس الا جهت الامتناع، کما ان حقیقت الوجود به ما و وجود لیس الا جهت الوجوب. عدم این چی نیست که ممتنع بالغیر باشد و ممکن به ذات، اون امکانی که در ذهن صاحبان امکان ماهوی است، زیرا امکان معنیش لا ضرورت طرفین است یا تساوی طرفین است به مانندون. نمیشد گفت عدم ممکن است، یعنی نه وجود برای عدم ضروری است نه عدم برای عدم ضروری. نمیشد گفت وجود عدم نسبت به عدم علی‌السوا است، نمیشد گفت، بلکه عدم برای عدم ضروری است، وجود برای عدم ممتنع است، پس عدم ممکن نیست و هاکذا وجود. لیس الا جهت الوجود کیفه و العدم یستحیل و ان یتصف به امکان الوجود کما ان الوجود یستحیل و علیه قبول العدم. اگر شما گفتید وجود یا عدم ممکن است، امکان را بالاخره به خودش را به لازمش بنا میکنید، میگوید امکان یعنی لا ضرورت طرفین، یا امکان چیزیست که لازمش تساوی طرفین باشد، اونگاه میگوی چیزی که ذاتن ممکن است طرفین را میپذیرد. خب اگر وجود ممکن بود باید هم وجود را بپذیرد هم عدم را، اگر عدم ممکن بود باید هم وجود را بپذیرد هم عدم را، در حالی که اگر وجود عدم را بپذیرد یا با حفظ وجود عدم را بپذیرد میشه جمع نقیزه، یا وجود تبدیل میشود به عدم، این همون انقلاب است و هاکذا در طرف عدم. کیفه ول عدمو یستحیل و ان یتصف به امکان الوجود کما ان الوجود یستحیل علیه قبول العدم و الا احد المحذورین لازمیان، یا با حفظ ذات دیگری را میپذیرد میشه جمع بین نقیزین، یا ذات تبدیل میشود به دیگری میشه انقلاب مستحیل و الا لزم الانقلاب فی الماهیه. این ماهیت به اون معنای اعم من الاعم است، سه معنا برای ماهیت است، یه ماهیت هم معنی اخص است که ما یه غالفی جواب ما حکم رو است، یک معنا اعم از این اخص است که ما به شه و هوه است که گفتن الحق و ماهیت و نیت و که ما به شه و هوه، رو این معنا هم ماهیت مصطلح ماهیت است هم وجود ماهیت است. اما معنای اعم من الام که معنای سیوم است عدم را هم میگیره با اون معنای شی، در اینجا اگر عدم بخواهد وجود بشود انقلاب ماهیت است و لا لازم الانقلاب فی الماهیه، که این معنا اعم از ماهیت مصطلح و وجود و ماهیت هم است. حالا یه اشکال دیگه در خلال سخنتون گفتید به این که امتناع بالغیر یا وجود بالغیر با امکان بالذات منافات ندارد، بعد تربی کردید گفتید حتما معروض وجود به بلغیر یا امتناع بلغیر اون ممکنه به ذات است. چیزی که ذاتن ممکن است واجب بلغیر یا ممتنع بلغیر است. این تربی کردید می فرمان این چنین نیست. اگر یه شیئی ذات داشته باشد به بلغیر واجب باشد در مقام ذات باید ممکن باشد، اما اگه چیزی ذات نداشت به این ربط بود این امکان ذاتی هم ندارد. فمن و کون معروض الامتناع بالغیر و الوجوب بالغیر ایل موصوف به ما، که چون ما باید خیال بشود که یه عروضیست برای اینکه از امتناع که عارض بر چیزی نمی شود. و کون معروض الامتناع بالغیر و الوجوب بالغیر ایل موصوف به ما ممکنن به ذات، اونم امکان به معنای فقری نه، امکان ماهوی، همون امکان معنای معهود، به معنا ما یتساوا نسبت الوجود و العدم الی او ما لا ضرورت للوجود و العدم بالقیاس الی. امکان را حالا یا معنی تساوی طرفین بگیرید یا معنی لا ضرورت بودن طرفین بگیرید، این چی نیست که هر چه که ممتنع بالغیر است یا واجب بالغیر است این باید ممکن باشد به حسب ذات خود. اگر خواستید بگویید که ممکن به ذات واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر به حسب ذات ممکن است، ما این رو در خصوص ماهیت فعلا قبول میکنیم که ماهیت ذاتن ممکن ولی بالغیر واجب یا بالغیر ممتنع، اما در خصوص وجود یا در خصوص عدم اینا فقط وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر دارن، هرگز امکان به ذات ندارن. اما اونم گفتیم فعلا قبول میکنیم برای آن است که نظر نهایی ما آن است که اونی که ممکنه به ذات است اصلا واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر نیست، چه اینکه اونی که ممتنع بالغیر یا واجب بالغیر است اصلا ممکنه به ذات نیست. و کون معروض الامتناع بالغیر و الوجوب بالغیر ای الموصوف به ما ممکنن به ذات، این باید تو پرانتز یا تو خطیره باشد، ممکنه به ذات یعنی امکان ماهوی، ممکنن به ذات به حسب ما اتصابا و معنی ما اتصابا نسبت الوجود و العدم الی او ما لا ضرورت الوجود و العدم الی بالغیاس الی، ممکنن به ذات به حسب ذاتهی، این غیر مسلم اندنا الا فی ما سوا نفس الوجود و العدم. از وجود و عدم که بگذاریم به خود ماهیت برسیم اونگاه می شود گفت که ماهیت ذاتن ممکن است، ماهیت ذاتن ممکن است اما نه بالغیر واجب است یا بالغیر ممتنع است، امکان ذاتی فقط در ماهیت است. و اما فی شیء منهما یعنی در وجود و عدم فالموصوف بالوجود بالغیری هو الوجود المتعلق بالغیر، از ذات ندارد تا بشه ممکنه به ذات که وجود فقط واجه بالغیر است. اگر ذاتی می داشت جای این سؤال بود که پس ذاتن چیست، امتنا فقط ممتنع بالغیر است، اگر ذاتی می داشت جای این سؤال بود که پس ذاتن چیست، معنای حرفی فقط مرتبط بالغیر است، اگر ذاتی می داشت جای این سؤال بود که پس در مقام ذات چیست، چون ذات ندارد فقط به غیر وابسته است، همین ربط به غیر است، همین به اون اقسام سگانه منفصله مال چیزیست که ذات داشته باشد. و اما فی شیء منهما فالموصوف بالوجود بالغیری و الوجود المتعلق بالغیر و بالامتناع الغیری العدم المقابل له. این تمام شد. حالا به مقام چهارم بحث میرسم. اون مقام چهارم این است که
اگر وجود ذاتی نداره غیر چه معنی؟
غیر اون مستقل است دیگر،
چیزی نیست که در قبال اون غیر برای اون فرد،
نه فقط ربط به غیر است. بله این هم اگر بخوام ببینن باید به برکت غیر ببینن. الان که ما داریم بله
این هست که ذاتی باشه،
نه
در جایی که ذات و غیر،
بله الان که ما داریم در باری او سخن میگوییم این رو به حالت اسمی نگاه کردیم که میگه بله این که ذات دارد دیگه این اون نیست به حمله خودش خودش نیست، این اسم است برای اون حرف، مثل گفتیم المن للابتدا، این اون من حرفی نیست، ولی اگر خواستیم در باره خودش سخن بگوییم واقعا باید او را در اون متعلقش ببینیم.
وقتی کنار او بگذاریم مثل این خودی نداره،
بله همون این رو اگر بخوایم ببینیم باید در متعلق ببینیم، خودشو نمیشه دید، دیگران که خودی دارن میشه اونها رو دید در بارشون بحث کرد، اما معنای حرفی که این ربط به غیر است اگر خواستیم او رو ببینیم باید متعلق ببینیم همین. لذا معنای حرفی چیزی جز وجود بالغیر ندارد، چون ذات ندارد نه واجب به ذات است، نه ممتنع به ذات، نه ممکن به ذات.
اونجایی که به شکل معنای حرفی لحاظش میکنیم ذاتی نداره.
بله.
نه ایدی تصور نمیشه تا بگیم وجوب
ذلقه. بله. اینم که ما الان نام غیر گذاشتیم برای اینکه او را معنای اسمی دیدیم، بیگانه ای هم دیدیم، چون او را که درباره او داریم سخن میگوییم، در سرنوشت او داریم حرف میزنیم، او را چون جدا دیدیم غیر را جدا میبینیم. اما وقتی واقعیت او را بخوام ببینیم باید او مستقل ببینیم دیگه. عنوان غیر البته نیست، عنوان غیر در صورتی است که این شی ذاتی باشد و اون غیر ذاتی، اما باید گفت رابط و مستقل. ما اگر خواستیم این رابطه ببینیم فقط بود مستقل نگاه کنیم که لا یعرف احد احدا الا بالله، هیچ چیزی را نمیشه شناخت مگر به ذات اقدس اله. اینطور
حالا اینجایی که وجود بالغیر رو ملاحظه میکنیم که این رو اسمی ملاحظه کردیم، نمیتونیم بگیم یعنی امکان به ذات
دیگه این اون نیست. دیگه این اون نیست و چون این فرزناه و مستقلن این مفروض ما مطابق واقع نیست. خب مقام چهارم بحث این است که اصل این مسئله برای تأمین اون مطلب عمیق منطقی است، باید اون مطلب را ما از دست خواهیم داد، چون منطق دیگه عهده‌دار این مسائل نیست. اصل این که از ضروره، الامکان، الامتلا اینها باید ثابت بشود به عهده منطق نیست، اینها معقولات ثانیه فلسفی هستند که فلسفه اثبات میکند به عنوان مسائل فلسفی هستند، اونگاه به عنوان مبادی منطق، چون منطق نمیاد ضرورت رو اثبات بکند یا امکان رو اثبات بکند. منطق میگوید که از ضرورت و اقسامه. از منطقی سوال بکنید که این ضرورت امکان از کجا در آمد، میگه لست و عدری. اما حکیم است که میگوید اشیء اذا قیس الی الوجود و العدم فهو اما ضروری وجود اولا و ما لا یکون ضروری الوجود اما ضروری العدم اولا. با دو تا منفصل حقیقیه این ست ذل رو تثبیت میکند، اصل الضروره، اصل الامتناع، اصل الامکان، معقولات ثانیه فلسفی است، فلسفه اثبات میکند، بعد به منطق میدهد، میگوید این رو تو در قضیه کار ببر. با قضیه فرق دارد، قضیه معقول ثانی منطقی است که عروض و اتصاف هر دو در ذهن است، اما ضرورت امکان معقول ثانی فلسفی است که اتصاف در خارج ولی عروض در ذهن. منطق عهده‌دار اثبات مسائل نیست، چون که منطق فقط قیاس خلف درست میکند، میگوید چیزی که یلزم من فرض وجود المحال فهو محال، اما از او سوال بکنی که این محال ذاتی است یا محال وقوعی، میگه لست و ادری، کار من نیست. فیلسوف میگوید به این که اگر شما دیدید در قیاس خلف و مانند آن چیزی از فرض وجودش محال لازم آمد، نگو این ذاتن ممتنع است، بگو این امکان وقوعی ندارد، ممتنع الوقوع است نه ممتنع به ذات. این اساس را فلسفه ثابت میکند، بعد به منطق میدهد تا منطقی در همین محور سخن بگوید. این مقام چهارم بحث است. میفرمد به این که خب اگر چنونچه بین ممکن و ممتنع تلازم شد، پس اون استدلال های قیاس خلف منطقی فرو میریزد، چون در منطق با اساس قیاس خلف میگویم که چیزی که یلزم و من فرض وجود هل عدم فهو محال، با استدلال های منطقی ثابت میکنم، میگن اگر فلون شی محقق بشود لازمش محال است، پس فلون شی ممکن نیست، پس قیاس خلف منطقی آسیب میبیند، که نه قیاس خلف منطقی متین است، در جای خود باقی است، اما اون که از قیاس خلف متوقع است امتناع وقوعی است، یعنی چیزی که از وقوع او محال لازم میآید او ممتنع الوقوع است، امکان وقوعی ندارد، نه امتناع ذاتی دارد و امکان ذاتی ندارد. اینطور فان قلت فعلا ما ذکرته من جواز العلاقه اللزومیه بین الممکن و الممتنع بالوجه الذی ذکرته، راهی که شما اثبات کردید، کیف یصح استعمال، این بحث در آینده خواهد آمد، می‌خواستم کیف یصح استعمال نفی هذا الجواز فی القیاس الخلفی حیثو یثبت بهی، یعنی به قیاس خلفی، استحالت و شیء، میگن فلون شیء محال است، لاستلزام وقوعهی ممتنعن به ذات، میگوین به اینکه فلون شیء محال است برای اینکه اگر فلون شیء در خارج واقع بشود یه محال ذاتی لازم میآید، ما یلزم من وقوعه المحال فهو محال، این قیاس خلفی. میفرمان در منطق بیش از این مقدار استفاده نمی شود که چیزی که از وقوعش محال لازم می آید او وقوع ندارد. همین قیاس خلق را در کتاب‌های عقلی از او به کار می‌برند. در اون جاها که از این استفاده میکنن اونها باید بدارن که این بیش از نفی امکان وقوعی بازدهی ندارد. کیفیت استعمال و نفی حاضر جواز فی القیاس الخلفی حیثو یثبت به استحالت و شیئن لستلزام وقوعی ممتنن به ذات. اومد فید شککو رو بیان شما جای شک و اشکال هست. چرا؟ ممکن است که چیزی از وقوعش محال لازم بیاید ولی خودش ممکنه به ذات باشد. چرا جای شک و شبه هست؟ لما جاز استلزام الممکن لذاتهی ممتنع لذاته. ممکن از یه چیزی ذاتا ممکن باشد ولی لازمه او ممتنع به ذات باشد. رو این حساب در فلسفه هم در طبیعیات یا غیر طبیعیات هم نمیشود بر اساس قیاس خلفی امتناع شیء را ثابت کرد. مثلا میگویند که ابعاد باید متناهی باشد، عدم تناهی ابعاد محال است. بعد میگویند که اگر بعد نامتناهی باشد، این مقدم، لازمش آن است که غیر متناهی محصور بین الحاصرین باشد، یعنی در حالی که غیر متناهی است متناهی باشد. این تالی و تالی باطل فالمقدم و مثلو بطلان تالی روشن است، یعنی اگر چیز غیر متناهی بود محصور بین حاصرین باشد، یعنی هم غیر متناهی است هم متناهی، این میشه جمع نقیزه. اما تلازم مقدم و تالی را برهان تطبیق یا براهین دیگر اثبات میکند. خب پس اگر ما بعد غیر متناهی داشته باشیم، این مقدم، لازمش آن است که غیر متناهی محصور بین حاصرین باشد، این تالی. لکن نه تالی باطل فالمقدم و مثلو بیان تلازم مقدم و تالی در این قیاس استثنایی به عهده برهان ترسی و تطبیق و سلمی امثال ذلک است. خب حالا شما با اون برهان ثابت کردید تلازم مقدم و تالی را، وقتی که در مسئله استلزام ممکن و ممتنع فتوا به جواز دادید، گفتید ممکن است که یه امری ممکن باشد و لازمی اون ممتنع. خب پس ابعاد ممکن است غیر متناهی باشد گرچه لازمی اون ممتنع است. این خلاصه اشکال. فنایت مل استدلال لجواز کون البعد غیر المتناهی مثلا ممکنن فنایت مل استدلال. چرا؟ این استدلال به قیاس خلفی برای امتناع تام نیست. به عنوان نمونه این چنین میگوییم، میگویم لجواز کون البعد غیر المتناهی مثلا ممکنن، ممکن است که بعد غیر متناهی ممکن باشد گرچه از لازمه اوی امر ممتنع باشد. ما استلزام وقوعهی محالا به ذات و هوا که هم محال به ذات این است که کون و غیر المتناهی محصورا بین حاصرین. بسی وقت گذشت. والحمدلله رب العالمین.